ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ میشنوید. نخست وزیر اسرائیل خواستار موضع قاطع قدرت‌های جهانی علیه ایران در مذاکرات برجام شد. در پی بالا رفتن نرخ ارز، قیمت خودرو در ایران نیز افزایش یافت. و در شبانه روز گذشته 76 شهروند دیگر در ایران بر اثر کرونا جان باختند. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی یک شنبه 14 آذر 1400 خورشیدی همزمان با 5 دسامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود با اخبار و گزارش‌های پیش رو. نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه بار دیگر از قدرت‌های جهانی خواست در مذاکرات هسته‌ای با هدف احیای توافق برجام موضع قاطع علیه ایران اتخاذ کنند. نفتالی بنت در نشست کابینه اسرائیل گفت از تک تک کشورهای مذاکره کننده با ایران در وین می‌خواهم تا موضعی قاطع و سختگیرانه در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کنند و برای مقام‌های ایرانی روشن کنند که نمی‌توان همزمان با انجام مذاکرات به غنی‌سازی اورانیوم ادامه داد. نخست وزیر اسرائیل افزود ایران باید بهای تخلفات خود را بپردازد. از سوی دیگر علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین در گفتگو با خبرگزاری ایتالیایی آنسا بار دیگر بر لغو کامل تحریم‌ها از سوی آمریکا به عنوان گام نخست برای بازگشت به برجام تأکید کرده است. این موضع پیشتر از جانب واشنگتن غیر واقع بینانه و برخلاف توافق‌های پیشین اعلام شده است. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران از افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی در پی رشد نرخ ارز در چند روز گذشته خبر داد. سعید معتمنی به خبرگزاری فارس گفته در روزهای اخیر قیمت پراید و کویک حدود 2 تا 3 میلیون تومان و قیمت پژو بین 5 تا 6 میلیون تومان افزایش یافته است. نرخ دلار آمریکا در روز شنبه و در پی اعلام یأس و نگرانی قدرت‌های غربی از رویکرد و پیشنهادات جدید ایران در مذاکرات هسته‌ای به 30250 تومان رسید. کارشناسان می‌گویند خودروهای بی‌کیفیت ساخت ایران بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن قیمت‌گذاری شده و ممنوعیت ورود خودروهای خارجی نیز راه را برای رقابت در بازار خودرو بسته است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید در 24 ساعت گذشته 76 نفر دیگر از شهروندان ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش رسمی، مجموع جان باختگان بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران به 130200 نفر رسید. به گفته وزارت بهداشت، در این حال در شبانه روز گذشته بیش از 3100 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز شناسایی شدند. آمار روزانه وزارت بهداشت البته مورد تردید منابع مستقل داخلی و خارج از کشور است و آمار اصلی چند برابر بیش از آمار اعلام شده ارزیابی می شود. و اما در روزهای اخیر طرح موسوم به سیانت از کاربران فضای مجازی که بار دیگر در مجلس ایران مطرح می شود بحث انگیز شده. در تریبون نماز جمعه تهران در هفته گذشته یک دختر دانشجو در اعتراض به مجلس برای اجرای این طرح به تعبیر او بی‌منطق بیانیه ای را قرائت کرد. همچنین نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه امروز در مصاحبه با دیدبان ایران بیان کرد که معتقد است حاکمیت نمیتواند شرایط حاکم بر فضای مجازی را و فضای مجازی و اشتغال ناشی از آن را بعد از اجرای این طرح به طور مطلوب پیش ببرد. با امیر رشیدی، کارشناس اینترنت مقیم آمریکا، گفتگویی کردم و ابتدا از او پرسیدم دلیل چند دستگی در اظهار نظرهای مسئولان و افراد همسو با نظام درباره طرح سیانت از کاربران فضای مجازی را در چه می‌بیند.
از روز اولی که در واقع این طرح مطرح شد که حالا اسمش هنوز طرح صیانت هم نبود تا الان که حالا اسمش عوض شده و نسخه‌های متعددی ازش در دسترس است، بعضی از نسخه‌ها محرمانه کردن و در دسترس نیست، افراد از گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه با این طرح مخالفت کردن و همونطور که شما گفتین حتی افرادی که حداقل به نظر میاد همراستا با حاکمیت هم هستن، یعنی اجازه دارن از تریبون نماز جمعه استفاده بکنن، هم بخشی از اونها هم مخالف این طرح هستن. دلیلش این هستش که این طرح در واقع یک کودتای خیلی جدی علیه اینترنت هست و شما تو هر سطحی که دارین زندگی میکنین در صورت اجرا شدن این طرح آسیب خواهید دید، مگر اینکه شما واقعا ارتباطات خیلی سازمان یافته‌ای مثلا با حاکمان ایران داشته باشین یا به منافع مالی از اجرای این طرح در واقع نصیبتون بشه. به همین دلیل هستش که شما میبینین که همه مخالف این طرح هستن، ولی خب با وجود تمام این مخالفت ها این صداها شنیده نشده و مجلس داره اینو به جلو میبره و دولت هم ما دیدیم اخیراً درخواست اصلاحی که کرد، حتی دولت هم مردم رو محرم ندونست و در واقع نامه محرمانه زد و موارد اصلاحی رو پیشنهاد داد که ما نمیدونیم اون موارد چه چیزی هستش. در نهایت حقیقتش من برداشتم این هستش که این طرح اجرا خواهد شد و وجود تمام مخالفت ها به نظر نمیادش که قصد داشته باشن تا عقب نشینی کنن و این طرح اجرا خواهد شد.
خب اگر آنگونه که شما حدس میزنید این طرح به مرحله اجرا در بیاد، مسئولان متعددی که ادعا کردند مطرح کردند که این طرح شامل فیلترینگ نمیشه، چگونه با افکار عمومی مواجه خواهند شد؟ محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران فقط به عنوان یک نمونه، هفته گذشته هم در مصاحبه‌ای با تلویزیون حکومتی ایران شبکه یک بار دیگر این ادعا رو مطرح کرده. یه بخشی از حرفای او رو بشنویم.
روشن و شفاف با مردم عزیزمون صحبت کرد، به اونها گفتم مطمئن باشی که اینجا موضوع بحث فیلترینگ و این بحثا اصلا نیست.
آیا میشه اینگونه استنباط کرد که اساساً نوع این فیلترینگ با اون مفهوم قبلی فیلترینگ که مردم به طور عمومی میشناسن تفاوت داره؟
ببینید هم ایشون هم دیگران حامیان این طرح مرتباً اصرار دارن که این طرح شامل فیلترینگ نخواهد شد، در صورتی که اصلا این نقطه اعتراض نیست. جایی که داره اعتراض به این طرح صورت میگیره این روایتی که اینها دارن ارائه میدن، معترضین اصلا بحث فیلترینگ ندارن. معترضین نکته های اصلی که دارن، من خیلی خلاصه اگر خدمتتون عرض بکنم، نکته اول این هستش که قرار هستش بر اساس این طرح کنترل کل اینترنت ایران به نیروهای نظامی و ستاد مشترک ارتش داده بشه. خب این هیچ ربطی به اینترنت به فیلترینگ نداره، اما در واقع داره نیروهای نظامی رو که به هیچ کس، یعنی حتی به مجلس هم، حتی همین مجلسی که الان یک دسته و طرفدار حاکمیت هستش و فلان و اینا، حتی به این مجلس هم پاسخگو نیست و بنابراین هیچ گونه نظارتی دیگه دولت بر اینترنت نخواهد داشت. این پس نکته اول. نکته دوم این هستش که این طرح میخواد مقدمات شنود گسترده اینترنت رو بدون طی کردن روند قضایی که برای با همین قانونی که الان در ایران وجود داره بر اساس قانون اساسی، میخواد مقدمات شنود گسترده رو بدون طی کردن اون مراحل قانونی فراهم بکنه. بنابراین این هم باز یک نکته دیگه هستش که افراد ازش نگران هستند. مسئله سوم این هستش که میخواد مقدمات اینترنت طبقاتی رو آماده بکنه، چیزی که در واقع همه مردم ازش آسیب خواهند دید. ما اولین اینترنت دنیا رو خواهیم داشت اگه این طرح اجرا بشه، مقدماتش فراهم میشه که شما ببینید کارگر یه مدل اینترنت داره، معلم یه مدل اینترنت داره، استاد دانشگاه یه مدل اینترنت داره و این یک اینترنت تکه تکه شده ای خواهد بود که خلاصه هیچ کس نمیتونه از داشتن چنین اینترنتی خوشحال و راضی باشه. بنابراین مجموعه این عوامل رو شما وقتی در کنار هم بذارید، بله این طرح قرار نیست این به اون معنای که ما به شکل سنتی و کلاسیکش در طول تمام این سالا که اینترنت در ایران بوده میشناختیم، اما در صورت اجرای این طرح آسیب‌هاش به مراتب بیشتر از اون چیزی هستش که به عنوان فیلترینگ اجرا شده. در واقع ما یک نوعی از محدودیت، اگه فیلترینگ رو به معنای محدودیت معنی بکنیم، ما نوعی از محدودیت جدید اینترنتی رو شاهد خواهیم بود که به مراتب گسترده‌تر و آسیبی که وارد می‌کنه به مراتب بیشتر از فیلترینگ سنتی است.
بعد از گفتگوی من و امیر رشیدی کارشناس اینترنت مقیم آمریکا، گزارشی از همکارمان آنا رایسکایا میشنویم. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه سه‌شنبه گفتگوی ویدئویی خواهند داشت که اوکراین در کانون توجه آنهاست. استقرار نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین نگرانی‌های جدی درباره حمله گسترده روسیه به اوکراین را برانگیخته. روسیه ضمن متهم کردن غرب به تحریک تنش‌ها ضرب‌العجلی مطرح کرده است. این گزارش را به اتفاق شما میشنویم.
رؤسای جمهور روسیه و آمریکا سه‌شنبه گفتگوی ویدئویی خواهند داشت. سخنگوی کاخ سفید گفت موضوعات مختلف از جمله ثبات راهبردی، امنیت سایبری و مناقشات منطقه‌ای بررسی می‌شود. و همچنین رئیس جمهور آمریکا ضمن بیان نگرانی از فعالیت‌های نظامی روسیه پیرامون اوکراین بر حمایت آمریکا از تمامیت ارضی اوکراین تأکید خواهد کرد. کرملین اعلام کرد رهبران روسیه و آمریکا درباره روابط دوجانبه و اجرای توافق‌هایی که در دیدار پیشینشان در تابستان گذشته در ژنو حاصل شده بود گفتگو خواهند کرد. دیپلمات‌های روس همچنین اعلام کردند طی مذاکرات جو بایدن و ولادیمیر پوتین سند ضمانت‌های جامعه امنیتی بررسی خواهد شد که مسکو مشغول تهیه لایحه آن است. وزارت خارجه روسیه تأکید کرد تضمین بلند مدت امنیت روسیه مطالبه بیچون و چرا است و بی‌توجهی به نگرانی های مسکو پیامدهای بسیار جدی خواهد داشت. از دید روسیه سند جدید باید حاوی تضمین های غرب از عدم گسترش ناتو و مسلح نکردن اوکراین باشد. کشورهای غربی پیش پیش این مطالبات را رد کردند. آندریه کالیسنیکوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است گفتگوی ولادیمیر پوتین با جو بایدن گام اول در طرح کرملین برای بازنویسی روابط با آمریکا و متحدانش است.
همه در انتظار این تماس ویدئویی هستند. روسیه تلاش فراوان کرده تا زمینه مطلوبی را برای پیشبرد اهداف خود فراهم آورد. ولادیمیر پوتین از 7 سال پیش که در پی الحاق کریمه در انزوای بین‌المللی قرار گرفته بود، متوجه شد کشورهای غربی صرفاً زمانی به وی مراجعه می‌کنند که نیاز به مداخله کرملین در حل مناقشاتی دارند که خود کرملین باعث آن شده. دست کم از 7 سال پیش ولادیمیر پوتین در عرصه بین‌المللی هم آتش افروز و هم آتش نشان است. سناریویی که امروز شاهد اجرای آن هستیم بهار گذشته تمرین شده بود. زمانی که تنش‌های مرتبط با انباشتن نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین با نخستین دیدار ولادیمیر پوتین با جو بایدن رفع شد. اما آن دیدار به نتایج مطلوب کرملین نینجامید و این بار روسیه سطح بازی را بالا برده. اکنون نیروهای روس به گونه‌ای در مرزهای اوکراین مستقر شدند که نشان دهند کاملاً آماده جنگ هستند. فضای سیاسی و رسانه‌ای بی نهایت متشنج است و برای اینکه کسی فکر نکند این اقدامات بلوف سیاسی است، پوتین و به دنبال وی سایر مقامات روس صراحتاً به غرب ضرب‌العجل دادند. فعلاً شاهد زمینه‌سازی روسیه برای داد و ستد با آمریکا هستیم و به نظر می‌رسد کرملین درک می‌کند تمام مطالباتش قابل اجرا نیست. اما اگر دست کم بخشی از این مطالبات اجرا نشود، بعید می‌دانم پوتین از بکارگیری ابزار نظامی ابایی داشته باشد. این دور از مذاکرات بایدن و پوتین بسیار حساس است.
در روزهای اخیر بسیاری از رسانه‌های غربی به نقل از منابع اطلاعاتی هشدار دادند روسیه قصد حمله گسترده به اوکراین را دارد. در تحول تازه واشنگتن پست و نشریه آلمانی بیلد جزئیات این حمله احتمالی که گویا برای اوایل سال آتی میلادی برنامه ریزی شده را منتشر کردند. همزمان الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین شنبه ابراز اطمینان کرد که اگر کشورهای غربی بتوانند برای روسیه تفهیم کنند که پیامدهای چنین حمله بسیار جدی است، میتوان از بدترین سناریو که به گفته وی شامل افزایش موج مهاجران، مختل کردن مسیرهای انرژی و مواد غذایی و گشایش دوران جدید بی‌ثباتی جهانی است جلوگیری کرد. جان سالیوان سفیر آمریکا در روسیه یک شنبه به خبرگزاری روسیه ربکا گفت واشنگتن به دیپلماسی امیدوار است و مجموعه از ابتکارات جامعه برای جلوگیری از تشدید تنش تهیه کرده. ترکیه بار دیگر برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین اعلام آمادگی کرد. پیشتر مسکو پیشنهاد آنکارا را نپذیرفته بود، چرا که به رغم شواهد مدعی است طرف مناقشه در شرق اوکراین نیست. به گزارش بلومبرگ، دیدار روز پنجشنبه آنتونی بلینکن و سرگی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه در استکهلم، به مشاجره درباره دلایل جنگ اوکراین کشیده شد. مسکو این گزارش را تکذیب کرده. مسئولین روس مدعیند روسیه هیچگاه برای کسی تهدید نبوده، غرب را به تشدید تنش متهم میکنند و از اوکراین خواستند از اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کند. آن نرایسکا، رادیو فردا.
با گزارش همکارمانان رایسکایا درباره وضعیت بین روسیه و اوکراین و نگرانی‌های غرب درباره این تنش‌ها، این نوبت خبری گزارشی ما در اینجا به پایان میرسه. میتونید اخبار و اطلاعات بیشتر رو در سایتمون به نشانی رادیو فردا.com دنبال کنید. تا بخشای بعدی.